أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجدداً مسئله 28 رو ابتدایش رو که گفتیم تکرار میکنم که در این مسئله 5 حالت رو صاحب قربه تصور فرمودن. مسئله پیرامون اینه که گاهی تزاحم میشه بین وجوب زکات و وجوب دین و شخص از دنیا میره. مسئله قبلی هم فوت داشتیم اما دیگه بدهکاری نبود. این مسئله 28 مقدار پیچیده شده به خاطر همین که شخص از دنیا میره، هم زکات باید میداده و هم بدهکاره و اینها با هم تزاحم میشه، چه بکنه؟ قبل از که وارد 5 قسمت بشن فرمودن گاهی دین مستغرقه گاهی نیست. ما عرض کردیم استغراق دین اثری در حکم نداره، یه اثر جزئی هست و اونه که اگه استغراق نباشه تزاحمی وجود نداره، یعنی هم دین رو پرداخت میکنن هم زکات. این که گفتن نداره دیگه، این که اصلا باید مسئله رو فقط در یک صورت تصور بکنن و اون استغراقه که بهش استیعاب هم گفته میشه تو فقه، میگن دین مستوعب با استغراق یکیه معنیش. بنابراین گاهی استغراق نیست، اینا باید از ذهن مثلا خارجش کنیم، چون گفتیم مثلا 10,000 کیلو گندم هست، 5,000 شون میده به طلبکارا، 1,000 کیلو شون میده برای زکات، که تزاحمی نداره. که تزاحم اون وقتیه که هر کدوم رو پرداخت بکنه از حق دیگری کم میشه و این مال اونجاست که مستوعب باشه. تمام 10,000 کیلو رو طلبکاران احتیاج دارن، واجبه به اونا بده، زکات هم 1,000 کیلو هست. اگه حق طلبکار را بده زکات نباید بده، اگه زکات رو بده حق طلبکاران کم گذاشته میشه که بهش تحاس میگن، یعنی حسه یه هر کسی قسمت کردن حسه رو بهش میگن تحاس، باید تحاس بکنه. همچنین فرمودن موت مورث دو حالت داره، گاهی تو برج 3 هست، گاهی برج 4، گاهی برج 5. حالا 3 حالت میگیم، ما این ماه ها رو که 3 تا میگیم داریم مثال میزنیم، نه اینکه فرمایش سید باشه. ماه پنجم میفرمان بعد از تعلق وجوب هست. ماه چهارم قبل از تعلق وجوب اما ظهور ثمره شده و ماه سوم اصلا ثمره ظهور پیدا نکرده. این سه حالت دیگه، ما برای این که معطل نشیم هر موردی که صحبت میکنیم همون وقت توضیحش رو عرض میکنیم. 5 مورد رو سید اینجا بیان میکنن، خیلی مباحث قابل دقته. صورت اول میفرمان موت بعد از تعلق وجوب باشه، همین چیزی که الان گفتم. ما یه ایرادی که اینجا داریم این تعلق وجوب ایراد داره، باید میگفتن بعد از زمان اخراج و تعلق وجوب. تعلق وجوب مال اون ظهور ثمره است. لذا عبارت رو تصحیحش میکنیم، چون هم اینا فکر ما رو الان به هم ریخته که این چرا میگن تعلق وجوب بعد میگن ماه قبل ظهور ثمره. من مردد بودم که اینو درستش کنم یا اونو، یا با ظهور ثمره رو بگیم ایراد داره، چون تعلق وجوب ماه چهارم میشه، اگه خود وجوب رو بخواد معنا کنید همون زمانش که ثمره ظهور پیدا کرده. اسمشو گذاشتیم ظهور ثمره، انعقاد ثمره یا اشتداد ثمره. خب میشه برج چهار نه پنج. نزا اینکه ایشون دو تا سه تا چیز گفتن، یعنی یا برج پنج یا چهار یا سه، پس پنج زمان تعلق وجوب نیست، زمان اخراج بوده منظورشون. اگه گفتی زمان اخراج درسته، ماه پنجم زمان اخراجه، ماه چهارم زمان ظهور ثمره است، قبلش قبل از ظهور ثمره است، اصلا وجوب تعلق نگرفت. سهالت اضافه فکر میکنم همین رو درستش بکنیم، این تعلق وجوب رو عبارت رو عوضش کنیم تا دیگه ایرادی به ذهنمون نیاد. و میگیم که ان کان الموت بعد تعلق الوجوب رو درستش میده اینطور میگیم ان کان الموت حین زمان الاخراج او بعده، یا بعد زمان الاخراج. واسه زمان اخراج فرا رسیده بود و این آقا اخراج نکرد و از دنیا رفت. خب ورثه چیزی که دستشون اومده یک دهمش اصلا مال ورثه نیست، یعنی خود میت با زکاتشو میداد دیگه، دینش هم باید میداده، اصلا این منتقل به ورثه نشده یک دهمش. لذا در این صورت میگن که چون زمان اخراج فرا رسیده اول باید اخراج بکنن ورثه، یک دهم اول اخراج میکنن و تحاس نمیکنن، نمیگن که فقرا با غرما بیان کنار هم، این کارو نمیکنن، اول یک دهم رو رد میکنن بعد نه دهم دیگر رو میدن به غرما. دلیلی که سعی دارن چرا اول زکات رو بدیم، میگن زکات تعلق به عین گرفته، حق قرما به ذمه. ایراد دومی که ما داریم اینجا، دیروزم عرض کردم که حق قرما به ذمه نیست تا زمان حیات مورث، بله تا زنده بود خود مورث ذمه او مشغول به قرما بود، اما وقتی از دنیا رفت ذمه ای دیگه وجود نداره که فوت شد از زیر خاک. قرما الان حقشون به چیه؟ به همین مال موجوده. قرما به مال موجود، زکات هم به مال موجود. لذا این جمله ای که ایشون گفتن اینجا ایراد داره. اما یه چیز دیگه رو ما گفتیم اینجا، از یه راه دیگه رفتیم جلو که باز نتیجش همین فرمایش سید هست که زکات مقدمه. و اون چی بود؟ گفتیم تو زمان حیات مورث، اون وقت که زنده بود، اون وقت که زنده بود حق قرما به ذمه او بود، اما حق زکات به این بود. یعنی اگه خود او میخواست پرداخت بکنه اولیت مال زکات بود، اگه زنده بود و نمرده بود زکات رو باید پرداخت میگرد، چون تعلقه به این و قرآن ها حقشون به زنده بود، به زنده بگردن داشت. بعد بیان همین تقدم زکات رو استصحاب بکنیم، اگه شک بکنیم که شکم داره، داره واقعا جای شک هست، اینو استصحاب کنیم برای بعد از مردن. این مسئله اول که دو تا ایراد شد، ایراد اولو نگفتیم دیروز، ایراد عبارتی بود، اما ایراد دوم ایراد حکمی بود که دیروز هم گفتیم. چیه؟ عوض شده بشه اون، چون موضوع عوض شده دیگه، بده کار نیست یا هست؟ خیلی خوب، این که بعد از مردنه، میخوام ببینیم چه بکنیم دیگه، میخوام مسئله رو حل بکنیم. این آقا اون وقت که زنده بود بده کار بود، هنوزم بده کار است، منطقه وقت که زنده بود بدهیش به طلبکارا به ذمه بود، درسته؟ الان به این زکات اون وقت که زنده بود به این بود، هنوزم به اینه، لذا بعد از فوت تفاوتی نمی کنه طبق نظر ما. طبق نظر سید چرا؟ اما به نظر ما هیچ تفاوت نمی کنه. بعد از مردن هم طلب کارا هم زکات همش رو این اومده دیگه، هرچی هست باید این رو تصمیم کنه، اما تو زمان حیاتش با هم متفاوت بود. اینا اگه با استصحاب بریم جلو زکات حقش مقدم می افته. نگفتیم بعد از ذمه میشه، میگیم دین از ذمه منتقل به عین میشه، یعنی فوت شده کجا به ذمه شه؟ به ذمه شه نیست که فوت شد دیگه. اون که میگیم به ذمه، منظور اون کلی یا جزئی است، یا چیزی که نیاد تو ذهنتونه. وقت که زنده بود میگفتیم به ذمه است، یعنی چه؟ یعنی به این مال خصوصی که مثلا تو بانک داره یا تو خونه داره، به این مال به خصوص مدیون نیست، کسی نمیتونه اجبارش بکنه بگید از این پولا برو حق قرما رو بده، کسی نمیتونه مجبورش بکنه بگید من از این مال دیگه میخوام بده، اشکالی هم نداره. این برای چیه؟ برای اینکه این ذمه‌ش مشغوله، نه عین خاص. زکات رو عین اومده. منظور سید تو خوبه عبارت رو پس نگاه بکنه. سید دارن مقابل عین قرار میدن. عبارت رو دیروزم خوندیم دیگه. لأن الزکات متعلقتون بالعین. حق قرآن لم یتعلق به اینا دارم میگن، خب متعلق به این نیست، یعنی چی؟ یعنی به ذمه یه میت که زیر خاکه، به زیر مال دیگهش، کدوم مال؟ یعنی بس در حالی که خیلی واضحه، اما خیلی هم پیچیده است، چون نه حضرت امام ایراد گرفتن، نه آقای خویی ایراد گرفتن، ایراد نمیگیرن مراجع مشهور معاصرمون، خود من یه مقدار واهمه پیدا میکنم. حالا بقیهش هم همینطور است. این مسئله 28 خیلی مشکل داره، در حالی که مراجع با تسامح رد شدن، پذیرفتن کلام سید. صورت دوم استیهاش استیهاش دلیل که نیست، ما داریم میگیم تو زمان حیات اگه زنده بود استیحاشی وجود داشت. تو زمان اول میگه داری این مزرعه زکات داره، اما دین من به قرما کاری به مزرعه خاص نداره که، میگه به ذممه. چه فهم میکنه آخه استیحاش رو شما دارید جلو من علم میکنید، میگن این استیحاش تو زمان حیات بعد از ممات چه تفاوت میکنه؟ اگه استیحاش تو هر دو
بعد تو زمان حیات هم هست، اما اون رو هر نظر اگه میخواد بگید
دین و این
تعلق به زمین رو میتونیم
بگید، اگه گفتید بعد استثاب میکنه
بعد از ممات
میدونه. میگم اون قبلا استثاب کنیم سبقا نه این و دین. این و دین مال حرف کلام سیده شما الاش کلامه ایشون تو ذهنتونه. میگه زکات نه راه دیگه ما نداریم دیگه، راه دیگه شینه که بگید هیچ دلیلی نداریم، پس بگم کلام سیده اصلا از ریشه ایراد داره و اصلا زکات مقدم نیست. ما حالا داریم تقدم زکات رو درست میکنیم، منطور نه از راهی که سید رفتن جلو. چرا از اون راه نمیریم؟ چون بعد از فوت هر دو حق اومده رو عین. تو زمان حیات هست که با هم تفاوت میکنیم و ما از این راه بریم جلو. اگه اینا ایراد دارید استصابش رو بگیم. حالا یه ایرادی هم که آدوهای حسنی فرمودن این ایراد قشنگیه که بگیم زمان حیات یه چیز بود، زمان ممات موضوع استصحاب عوض شد. بله اما موضوع عوض شد، آیا این موضوع که عوض شد مؤثره تو حکمه؟ اینا ببینید، یعنی دین دیگه نیست یا هست؟ هست. بحث سبقته، سبقت ها میخوام بگیم اول زکات بعد حق قرآن ها. این اولیت رو یه راهی براش پیدا بکنه، اگه پیدا نمی کنید که بگه اصلا فتوای سید اصلا اشتباه است و باید بگیم زکات و حق قرآن ما رو بیرزیم رو هم آچکا کنیم تحاس بکنیم.
اگر موضوع تقدم باشه که اول
نشدیم موضوع موتو داریم میگیم، فرمایش آقا رو دارم میگم. ما میگن موضوع وقتی حیات بود یک کدوم به عین بود یک کدوم به ذمه بود، اما بعد از ممات ها هر دو تعلق گرفت به عین. اگر موضوع رو بخواید بگید عوض شده و استصحاب جاری نمیشود، هیچ کلام سید از ریشه خراب میشه، اصلا فتواشون ایراد پیدا میکن. بالا این راه به ذهنم میرسه که فتوای سید رو همراهی بکنیم، بگیم زکات مقدمه اما سبقتشو از زمان حیات درست میکنیم. میگه نه مرده بود چکار میکرد؟ اول زکات رو میده. این اولیت رو دوره چکار میکنیم؟ به ورثه حکم میکنیم و به ورثه میگیم که اول زکات رو پرداخت بکنید که خود مبرستون باید از مزرعه میداد، بعدم برید تقسیم کنید حق قرآن. مسئله دومی که سید اینجا میگن ارتباط داره با مسئله اول و اون اینه که گاهی میشه که جناب مبرس تفرید کرده تو زمان حیاتش و مزرعه سوخت هنوزم زنده بود. این مسئله این دومی اینه. خب یعنی چه؟ باز تکرار میکنم زمان اخراج نه زمان تعلق وجود که تو عبارت اوربستا اگه دور با اون بگیم کلامشون ایراد پیدا میکنه. اول اون عبارت رو باید تصحیحش بکنیم چون خیلی مسئله ایراد درشتی داره. اما چرا نگفتن نمیدونم. اینا شما حالا یکی از عزیزان بودن چند روز پیش رفتن حاشیه بعضی بزرگانی که من نداشتن، بزرگان دیگه رو آورده بودن، دیدم بعضیشون صحبت ما رو گفتن و خوشحال شدن. بیارید برید ببینید بعضی بزرگان دیگه که صحبت کردن اول برا آیا کسی از این عبارت ایشون رو ایراد گرفته باشه؟ بعد تعلق الوجوب که اینجا نباید میگفتن، باید میگفتن بعد زمان الاخراج میگفتن. حالا یه حال ما با توجه به اصلاحیه که خودمون زدیم داریم حالا عبارت رو معنی، ولی اونطوری من نمیدونم چوری معنی کنم. یعنی ماه پنجم اینطوری داریم، ماه پنجم فرارسی، زمان اخراج فرا، یعنی هنتاره رو کاملا تصفیه کرد، عشقشو باید میدار عمدن نرفت بده، کوتاهی کرد یا آتیش روزی شد نه از بین رفت. خب تو زمان حیات وقتی از بین بره میاد رو ذمه، در نتیجه زکات روی ذمه آمد، حق قرامه هم رو ذمه است. تو زمان حیات رو داریم میگیم، اینجا دیگه تفاوتی نیست بین زکات و قرامه. در نتیجه بعد از فوت چی میشه؟ تحاس میشه. این صورت دومه که میگن وجب تحاس بین ارباب زکات و بین القرما. یه ایراد باز اینجا عبارتی من دارم، این ارباب زکات باز ایراد داره. چرا میگن ارباب؟ ارباب جمعه، باید همینطور زکات میگفتن. اگه مالک زکات رو میخواید بگید، مالک زکات یه نفر، یه فقیره، اگه نمیشه زکات رو به یه نفر داد. ایشون تصورشون این بوده که اطمان زکات به سه نفر یا بیشتر داره داده میشه. اینا من نمیدونم
ممکنه مال زیاد بشه و بیشه نخواهده
یکسانه
میشه به فقیر داشته، مثلا چند میدونه
خب گاهیه اسم مالی مسئله دیگه. اما اصل مسئله نباید ما از اول بگیم ارباب، باید بگیم تعلق حق زکات. اصلا بین تو نظر ما فرقی بین واحد و کثیر نیست، الا اینکه یه مانعی دیگه بیاد که اون فقیر نباشه در این حد. اون که یه فقیر نیست، اما اگه فقیر بود رو فرض که زکات به تعلق میگیره، فرق است بین یک و دو و سه و چهار و پنج، فرقی نیست. نباید مسئله رو سه به بالا تصور بکنی. قرما چرا؟ قرما اشخاص هست، اما زکات اشخاص نیست که بگیم حتما پنج نفر هست، نه ممکنه یکی باشه. خیلی حالا عبارت رو اصلاحش کنید. ما میگیم لا فرق بین واحده و بین اکثر من واحد، اما اگه فرق گذاشتید از اول میگید باید تقسیم کنی بین ارباب زکات و قرما. این چیزی که الان عبارت هست. خب و اما سوم، مورد سوم این است که باز میگم قبل از تعلق، یعنی قبل از ماه پنجم، اصلا دوره این عبارت ایراد داره. قبل از تعلق نگید، قبل از وجوب اخراج بگید، یعنی یه مانگ زودتر. بعد میگن و بعد از ظهور، این مورد سوم. پس چیه؟ ظهور ثمره شده، پس وجوب تعلق گرفته، اما زمان اخراج فرا نرسیده. اینکه ما داریم میگیم اینه، اما عبارت اینه نمیگیم. میگه قبل از تعلق و بعد از ظهور، اگه تونستید عبارت معنی کنید. این تنافی داره دوتا عبارت، قبل از تعلق یعنی هنوز ثمره ظاهر نشده، پس حالا انعقاد بگیر، اشتداد بگیر، هرچی. آخه ما الفاظم چون اختلافی است توشه، من نمیخوام وارد اختلاف هم. یک شو بگید ظهور ثمره زمان وجوبه. حالا ایشون میگن قبل از تعلق و بعد از ظهور، این دوتا عبارت یه ضد همه که میگه قبل از تعلقه یعنی قبل از ظهوره، بعد میگه نخه بعد از ظهور، میگه بعد از ظهور پس تعلق گرفته وجوب اومده. پس ناچاریم کلمه تعلق رو حذفش کنیم و بگیم قبل از اخراج، ماه پنجم اخراج بود، ماه چهارم ظهور ثمره بود. آقای میت تو برج چهار از دنیا رفت که این ثمره ها ظهور پیدا کرد، پس وجوب به گردنش افتاد، اما زمان اخراج نبود، عجل مهلتش نداد تا ماه پنجم که اینا رو حساب بکنه و بعد حساب تازه باید تصفیه بکنه دو. خب تو برج چهار از دنیا رفت. عبارت صحیح اینجا اینطوری میرن جلو، حالا میخوام مسئله رو حل کنم، میگن چون برج چهار از دنیا رفته، گاهی ورثه بلا فاصله بعد از موت پدرشون شروع میکنن دین طلبکار رو میدن، هنوز زمان اخراجم نرسیده، هم تو هم برج چهار. من مثال میزنم، همون دو هفته اول تو ماه چهارم هنون نرسته به ماه پنجم که اینا رو درو بکنند و نمیدونم تصفیه بکنند، خیلی اخراج که نشده، اما زمان دین رو رفتن چکار کردن؟ رفتن دین قرما رو پرداخت کردن. خب چطوری؟ میگن من مالن آخره، از یه پول های دیگه رفتن پول طلب کارا رو دادن. اشکالی که اینجا به سید هست اینه که بنابود دین مستقرق باشده، تو مسئله یک و دو دون دین مستقرق حساب کردید، تو این مسئله سه یه مرتبه یه چیز دیگه دارید میگید. آخه شما دارید که پنج رقمه، اگه پنج رقمه تمامشو بگید باید بگید دین مستقرقه، اما توی این مسئله سه یه مرتبه میگه مستقرق نیست. یعنی میت یه مقدار پول نقد داره تو بانک، از اون پول های میت میرن دین طلبکار رو میدن، مالن آخره، کاری به مزرعه ندارن. در نتیجه مزرعه دو هفته بعدش ماه پنجم که میشه چرا میکنن؟ درو میکنن و زکاتشان پرداخت میکنن. به جناب سید میگیم که حل مسئله شد، این که اصلا تزاهمی وجود نداره که، معلوم شد من یک پول دیگه هم داره. ببینید این اراده رو دقت بکنید که سید یه جا، حالا ما صورت سه رو داریم میگیم دیگه، درسته؟ یک و دو چرا اینو نگفتن؟ اگه بخواد کسی اراده به ایشون بگیره باید بگید خب یک و دو هم همین رو بگید، فرض کنید من یک مال دیگه داره، زکات هم هست، هم زکات بدید هم دینا رو بدید. اصلا تزاهم وجود داشت، که من گفتم نباید اول بحث استقراق عدم استقراق میگفتن، ببینید اینه که الان تو صورت سوم که دارن عدم استقراق میگن ما داریم ایراد بهشون میگیریم، اصلا همچین چیزی ما نداشتیم، چون اگه استقلاق نداره که تزاهمی وجود نداره، اصلا سوال بزنی کسی نیمده که، میگه هم زکاته بده همونه بده. اینم اشکال اینجاست، اما اصل مسئلهشون درست است که اگر میت هم مزرعه داره هم پول نقد داره، پول نقد هم به اندازه یه بدهکارا هست. خیلی خوب، اینکه حالا سوال نیست که هم بود، بس هرکی سوال کنیم میگه خب برو پول بده کار رو بده، پول اونم بده، زکات هم بده. خب پس دوره تکرار میکنم، صورت سه چی شد؟ تو ماه چهارم بعد از ظهور ثمره آقای میت از دنیا رفت، اما وقت اخراج هنوز فرا نرسیده بود و ورثه هم زود اقدام کردن دین میت رو به قرما پرداخت کردن، نه از مزرعه، مزرعه که هنوز وقت حسادش نشده، بلکه از مال آخر رفتن دویونه همه رو پردادن، طلبکارا تموش و تصفیه شد. حالا ماه پنجم فرا رسید، ماه پنجم فرا رسید و هم میخوان درو بکنند و چون خب چکار کنند؟ خب به زکات چه بدن؟ خب حالا که باید زکات بدن، ملاحظه میکنیم حصه نصاب را، آیا نصاب اینها تو ماه پنجم آیا به اندازه 850 کیلو حدودن هست یا نیست؟ اگه به اندازه نصاب هست زکاتش هم میدن، کسی هم که دیگه طلبکاری هم وجود نداره. نمیدارم چی بگیم. یه ایرادی هم اینجا ما به ذهنم میرسه و اینه که اینجا باید حصه کل واحد حساب بکنیم یا حصه مجموع حساب بکنیم. سید مجموع رو گفتن، روی یه تعمل بکنید، مجموعی که منتقل شده به اینها اگه 850 تا باید زکاتش داده بشه، نه حصه کل واحد. اگه دو تا ورثه هستن مثلا 1000 کیلوه گندم ها، حصه کل واحد دو تا وارثن، دو تا 500 تا میشه، کمتر از نصاب. اما اگه مجموعه حساب کردید 1000 تا به زکاتش داده بشه، کدوم رو ملاحظه کنه؟ هر شود که اینجا اون فائده ای که قبلا یادتون هست میگفتیم که تعلق وجوب شده بعد از ظهور ثمره، دیگه وجوب چی شد؟ تعلق گرفت. اگر عبارت که ما درست کردیم، ما داریم میگیم رو کتاب باز نرید جلو، کتاب رفتیم من کلش رو وقت ایراد میگیره و میگیم قبل از تعلق وجوب که پس هنوز زکات تعلق نگرفته بوده، بعد که میاد تو ملک ورثه، ملک ورثه باید کل واحد رو دیگه حساب بکنه. هیچی وقت عبارت سید اصلا اینم ایراد پیدا میکنه. اما برای اینکه ایراد پیدا نکنه عبارت رو ما اصلاحش میکنیم و میگیم این قبل از تعلق وجوب منظورشون قبل از زمان اخراجه، اما بعد از ظهور ثمره یعنی بعد از زمان تعلق وجوب که ماه چهارم میشه. تعلق وجوب شد گردن خود میت نه گردن ورثه، چون گردن میت تا وقتی زنده بود ماه چهارم زنده بود، باید زکاتشو میداد، چون 1000 کیلو بود دیگه. همین 1000 کیلو تو ملک ورثه که میاد قبل از این که تقسیم کنن به دو تا 500 تا، اول با زکاتشو پرداخت بکنن. این هم صورت سه. بخشید
مال آخر
که میگه
منظور
این
نیست که از خودشون
دارن
ورثه، نه از
مثلا پدرشون. واجب نیست،
پولا
دادن فرقی،
مال پنزو میشه،
میان اول خودشون ارزمون، زرا تنفو کنن بعد مال آخر مال خودشون بدن. واجبه مال خودشون بدن؟ خب نگفتش که فرضایی دیگه هم میشه. اگه این چی دار گفتی من یه چه دیگه میگم که عوض میخوام به من بخندید. یه فرض دیگه هم نیست که قرآن ما اصلا رضایت بدن وقتی این میمیره، میگم ما حلال کرد، که فرض نیست که. مسئله رو باید اشکال مطرح بکنیم و بعد جواب اشکال بدیم، اینکه اشکال یه جوری حلش بکنیم. خب یه حلش هم اینست قرآن ما راضی شدن، یه حل دیگه شنی قرآن میگن نصفشو به ما بده، نصفشو راضی شدی. یه فرض دیگه اینه که یه غریبه میاد میگه من دین من یه تو میدم، اینه که فرض مسئله نشد که. خنده داره اینا که نباید اینا رو بگیم. ما میخوام یه مسئله رو اشکال وارد بکنیم، یه موضوع رو فرض بکنیم و بعد اشکال حل بکنیم، نه اینکه بگیم اشکالی وجود نداره. حالا ورثه از مال خودشون رفتن دادن، پس مسئله وجود نداره. که به عبارت که تضاهمی نیست بین زکات و حق قرما. شما تضاهم اول درست بکنید، بگه تضاهم هست، حالا باید چیکار کنیم؟ حق قرما رو بدیم یا زکات رو بدیم؟ و اگه مسئله رو جور دیگه حل کردی، خب در رقم بیان میشه دلش کرد، یه رقم دیگه هم میگم یه متبرعی بیاد بگه من برای خدا دین این میتو میدم، طلبکار رو صدا میزنه پولشو نمیده، اونا میره. یا اصلا تلقایی وجود نداره. خب باید چکا بکنن؟ باید زکاتو بزن. اما این که حل مسئله نشد که. باید فرض ما این باشه که میت مال دیگری دارد و زکات هم هست، مزرعه هم هست، هم که گفتم پول نقد هم مثلا تو بانک داره، تا آخرش این ایراد به ایشون هست که دین و شما تو صورت سوم مستوعب نمیدونید. طلبکارا طلبشون به اندازه کل پول بانک و پول مزرعه نیست، بلکه به اندازه پول بانکه. این صورت سه اینه که میگید از مال دیگه دادن، مزرعه هنوز دست نخورده، خب زکاتشو ماه پنجم بده. خب ایرادی که به سید هست اینه که مسئله دارید عوضش میکنید، چون مسئله یک و دو دون که گفتید دین مستغرق بود، چرا یه مطلب تو مسئله سه دین غیر مستغرق ها دارید میگی؟ اگه دین غیر مستغرقه خب تو یک و دو هم همینه بگید، از همون مسئله یک مسئله حلش کنید. بگید یک کسی از دنیا رفت بعد از ماه پنجم بود، بعد از زمان اخراج از دنیا رفت، هم زکات بگردنشه هم دین، اما پولم خیلی داره، چی میشه؟ وقتی پول خیلی داره خب چکار میدونم دینه جمعه از پول دیگه میدن زکات هم میدن. از همون مسئله اول ما چکار میکنیم؟ همین مسئله سه رو تصرف میدیم به یک. ما میگیم اگه این طوریه مال داره تو بانک دیگه این که مسئله نشد که. اما چرا سید مطرح کردن یه ایراد، چرا مراجع حاشیه نزدن اینجا؟ اینم یه ایراد دیگه. حالا میگم من مراجع مشهور فقط دارم، اما ببینید حالا عزیزان باز موارد دیگه هم ببینید. صورت چهارم، صورت چهارم همین صورت سه است اما ادا نکردن، یعنی تو ماه چهار نرفتن فوری بدن، رسید تا ماه پنج. خب اگه همینه باید چی بگیم؟ باید بگیم تو صورت سه گفتید که پول داره تو بانک، مال آخر هستی، گفتید پول داره و زکات هم هست، منتها نرفتند از پول بانک بده، حالا رسید ماه پنجم، باید چی بگن سایه؟ باید بگن فرقی نیست بین برج چهار و پنج، آخرش تو ماه پنجم که میرسه پول تو بانک هست و میرن پولا رو میدن به طلبکارا، بعدم مزرعه هم یک دهمش رو زکاتشون میدن. متاسفانه به مسئله چهار که میرسه دوره میان دینو مستغرقش میکنن، مشکل این بحث 28 نمیدونم چیه، به تعبیری که از اساتیدام میگفتن سعید اینجا قلیونشون رو نکشیده بودن، همچه سر حال نبوده، اما من وقتی دقت میکردم دم اتوان خیلی هم سر حال بودم، خدا رحمتشون بکنه، چون عبارت ها خیلی دقیقه، عبارت خیلی دقیقه، در حالی که خیلی دقیقه اینه تیکه به تیکش ایراد داره. بخوایم تسامح بکنیم، بله حالا مراجع هم ظاهرن حوصله نداشتن زیاد دقت بکنن، لذا تسامح کردن همراه سید رفتن جلو. حالتو لازم خوی یه هاشیه دارن که حالا برخط براتون میگن صورت پنجم، میگن همون صورت سه که اونم یه ایراد دیگه داره، حالا خدمتون میگن زمه
که فرمونی
زمه قرآن ها تحقیلی شده به این رو وارد اون بحث نشید دیگه، من چرا رفتی سر مسئله یک چرا میرید مسئله چهار بگید؟
مسئله چهار
نه دیگه بعد از فوت همش به عینه،
الان به عینه
همش به عینه، باشه، تزاحم که نیست که، صورت یکم همین بود. می وقتی تزاحم نباشه، پول تو بانک داره، مزرعه هم هست، اون پولا که تو بانک که زکات بشه الان نمیگیره که، مال آخره. دین مگه تو از اون پولا که تو بانک میده تصفیه حساب شد، زکات هم میاد از مزرعه میدن، یک دهمش میدن، مشکلی نداره که. تازه یه دهمش میدن، نه دهمش هم ورثه برمیدن. من تو مسئله رو سید اینطوری تصور، من دارم ایراد میگم، بذارید حالا کلام سید رو بریم جلو. ایشون فرض کردن صورت چهارم که همون صورت سید میگن و الم یعدو الان وقت تعلق، این یعنی دنبال صورت سه دارن میرن جلو، اما تو ذهنشون دین مستقرق بوده، تو ذهنشون. لذا ما طبق ذهنشون حالا میریم جلو که اگر دین مستقرق بود، برج چهار هم پول داشت هم مزرعه، اما نه. حالا این صورت چهار رو باید بگیم دیگه، پول نداره دیگه، چون ادا نکردن من مال آخر. رسید ماه پنجم، ماه پنجم فقط مزرعه است، ادا هم نکرد. وجوب تو ماه چهار تعلق گرفت، اما تو ماه پنجم حساد کرد و تصفیه کرد و الان گندم آماده است، یه دامشو باید بده، طلبکار هم هستن. چه بکنیم اگه مال دیگه وجود نداره؟ خب باید اینجا از هم دیگه کم بکنیم. میگن یه اشکالی اینجا وجود داره، احوت این است که ما اول زکات رو اخراج بکنیم. حالا اولیت رو من میگم، ایشون نمیگه، احوت آن است که هم زکات رو اخراج بکنیم، هم قرامت دو یانا پرداخت بکنیم و یا رازشون بکنیم. یه عبارت سیده، احوت آن است که ادا بکنیم زکاتو مع القرامت لدویان او استرزائه. ایرادی که به ایشون هست میگیم که دور حل مسئله نشد که، اگه قرامتو میخواید میتونید پرداخت بکنید، اولا واجب نیست که از مال خودشون بدن. میگه دادن یه چیزی که مسئله وجود نداره که، این یعنی چه میگید احوت اینه، یا رازشون بکنید، اونم همینطور. یعنی امروزی که گفتم که دارید مسئله رو یه جور دیگه حلش میکنید، این که احوت نشد. خواهی که واقعا قابل استرزائه، و تو صورت یک و دو هم همینو بگی، اونجا هم بگید طلبکار برن رضایتشون رو جلب بکنن، اینا منصرف شن، بعد هم برید زکات رو بدید. چطور شد اونجا بحث استرزا نیست؟ هم میگید تزاهمه، اما به مسئله سه و چهار که میرسه، یه مطلب تو سه میگن از مال دیگه بده، تو مسئله چهار میگن قرامت پرداخت بکنن. و از کجا بدن؟ فرض اینه تو صورت چهارم که نیست دیگه، مال دیگه تو بانک نداره، فقط همینه. یعنی هر کاریش بکنید مثل سه و چهار، چه بگید مال دیگه هست ما یه ایراد دیگه میگیریم، بگید مال دیگه نیست یه ایراد دیگه گرفته میشه. این هاست که میگم مثلا نمیشه مسئله رو تا اینجا حلش کرد. و اما یه صورت آخر، صورت آخر، صورت پنجم اینه که تو ماه سوم از دنیا بره، که منظور قبل از ظهور هست، ظهور ثمره، هنوز ثمره اصلا زائل نشده، یعنی وجود تو زمان حیات این آقا اصلا تعلق نگرفت و این ملک منتقل شد به ورثه، ملک منتقل شد به ورثه، ورثه موندن با دو تا طلبکار و زکاتی که یک ماه دیگه تو ملک ورثه بهشون تعلق میگیره. درسته؟ یعنی مزرعه یه ماه دیگه ظهور ثمره هست. خب چه بکنی؟ سید میگن بناءن، خوب دقت کنیم، بناءن علا دوتا چیز، با دوتا بنا میرن جلو که ما این بنا رو باز قبول نداریم. اما میگن اگه قبول داریم، یک بناءن علا انتقال ترکه الال وارث، این که طوری نیست، معلومه که ترکه به وارث علا میگیریم. من تا ایراد چیه؟ ایراد اینه که من بعد وصیت یوسف دین چرا میگه ترک منتقل شده به وارث؟
چیزی نمیمونه
که بله. خب طلبکارات حق اونا رو اول باید ادا بکنن، این صریحای قرآنه. ورثه وقتی که میان سر مال میت که هر دم تقسیم بکنن اصلا منتقل نمیشه، خوب دقت بکنی، منتقل نمیشه. وقت سعید میگن بناءن علی انتقال ترکه الی الورثه، فرض کنید منتقل شد، اون که خلاف آیه قرآنه. باز دقت کنید سوره پنجم داریم میگیم زکات نیست، سوره پنجم ماه سوم، زکات اصلا تا اللهانو نگرفته، اما طلبکارا هستن. خب یه کسی که باباشون مرده این ورثه با چکا بکنه؟ مثل خمسه، اگه پدرشون خمس بده کار بود، ورثه حق دارن اموال رو تقسیم کنن بین خودشون؟ حالا گای میکنن دو میان از ما هم سوال میکنن، گرن اصلا حق نداری تقسیم کنی، اول باید خمس رو ادا بکنی. من تو یه وقت یه کسیه میگه من نمیخوام خمس بدم، خمس رو پدرم بدم خیلی خوب، میگن بده سهمشو گردن خودش جهنمشو بره. اما اونایی که معتقد به خمسن میگن اول دینو ادا بکن. حالا اینجا دینه به اشخاصه، به همسایهشون، به اینا بده کار بود از پدرش، اول باید دین ادا بکن. سید میفرمان بناءن علی انتقال ترکه الی الورثه، این یک. دو بناءن علا عدم تعلق دین به نمائها، بگم این دینه تعلق نمیگیره به نمائ این مزرعه. چرا؟ میگن این نما تو ملک که حاصل شد؟ تو ملک ورثه حاصل شد، چون مرتب این داره سود میکنه، این مزرعه داره اضافه میشه، اون به تو ملک ورثه. اما اون چرایی که لحظه مردن بود اونا باید حساب بکنی. آیا اینه؟ اینم میشد گفت یا نمیشه گفت؟ الان فرض کنید نیمدن ادا بکنن، ما ذهنمون خالی کنیم از ذهن فرمایش سید. الان یه کسی یه مزرعی داشت و فوت شد، این مزرعه اومد تو ملک ورثه، اون وقتی اومد تو ملک ورثه 50 میلیون ارزش داشت، اما حق طلبکار رو ندادن تا دو ماه بعد این 50 میلیون شد 100 میلیون سود کرد. آیا طلبکار میان ازشون بگیرن یا نمیان بگیرن؟ این سیدن هم تفاوت میذارن، میگن اون زمان انتقال حساب بکن. چرا؟ دلیلشون اینه، میگن زمان انتقال زمانیش که پولو باید میداد میت، میداد به طلبکارو نداد، بقیهش اومده تو ملک ورثه، ورثه که بده کار نیستن که. لذا اون 50 میلیونی که ارتفاع قیمته، این حق خود ورثه است، کاری به طلبکارو نداره. ظاهرن اینم ایراد داره، نمیشد اینا رو گفت. الان طلبکارا وقتی میان سر مال، میان سراغ ورثه، کاری ندارن که دو مال پیش اینجا چقدر ارزش داشت، الان میان میگن اینا 100 میلیون ارزش داره، ما هم طلب داریم، طلب بین خودشون تقسیم میکن. چه گفتن نمیدارم، خیلی مشکل پیدا کرد. حالا ایشون، حالا فتوای سید چیه؟ میفرمان هر کسی نصیبش به اندازه نصاب رسید باید زکاتشو بده تو این صورت بنده. ایرادی که داره همین نکته ایست که عرض کردم که اصلا اینجا منتقل نمیشه. ببینید مسئله رو اینطوری بگم، اون 50 میلیون اول بگه حق طلبکار نیست، چون حق اوناست، پس 50 میلیون بعدم تو اصل میره جلو، یعنی اصل و فرع دنبال همه. اصل یعنی خود مزرعه با اون مقدار زراعت که بود مال قرما هست، بعد سودی که داره روش میاد رو حق قرما داره سود میاد بالا. باید بگیم کل 100 میلیون مال قرما هست، فقط یه زحمتی، یه مایه زحمتی که این برسه کشیدن برای بابت مزرعه. خیلی خوب، اجرت مثل بهش میگن، مسمایی که وجود نداره، اجرت مثل یه ما رو بگیره بعدش بگن ما یه ما مثلا یه میلیون خرج کردیم بعد. اما 50 میلیون اول به اضافه یه سودی که روش بیاد، این همه حق بکنم. چرا؟ چون قرآن میگه من بعد وصیت یوصا به ها اوده، اصلا ورثه حق ندارن بردارن، چرا میگه سودش مال ورثه است؟ یه عبارتی از شیخ طوسی دیدم، عبارتی رو من تون بخونم دیگه، ایشون میگن که اذا کانت له نخیل، یه چند تا درخت خرما داره و علیه به قیمتها دینون، به همه اندازه بده کارم، ثم مات قبل قضاء دین لم ینتقل نخیل الی الورثه. شیخ طوسی چقدر زیبا، یا اصلا نخیل منتقل به ورثه نمیشه، بل تکون باقیتون، اما نمیگن بعد ملک میت، چون میت که مالک نیست، دقت کنید، میگن بل تکون باقیتون علا حکم ملکهی، نه خود ملک، میگن در حکم ملک میته. تا کی؟ حتی یغزا دینهو، تا دینشو برسه برن پرداخت بکنن، بعد ببینیم چی میمونه. خب هیچی نمیمونه، البته هیچی نمون دیگه، هیچی حق برسه دیگه. تمسکه که با آیم کردن، شیخ طوسی گفتن آیه قرآن میگوید من بعد وصیت. خب از شود که چی؟ که همونه میگیم بالاتر رفته است، این ورا داریم میگیم، میگیم مزرعه قیمتش اومد بالا، چون دارید مزرعه مرتب رشد میکنه، اون که همونه، اینو دارم میگم. طلبکارا و 100 میلیون طلبکارن، اونا که میگم 150 که شد که، اونا 100 میلیون طلب دارن، اما تو ماه چهارم که منتقل شد به ورثه 50 میلیون بود، ادا نکردن تا شد 100 میلیون. این 50 میلیون رشد، سید قائلن که این تو ملک ورثه داره رشد میکنه، پس مال ورثه است. ایراد من اینه که نه، این 50 میلیون رشد ادامه یه هم 50 میلیون اصله، بنابراین کل 100 میلیون مال طلبکار هست. عبارت شیخ طوسی اینا ندارد که ارتفاع قیمت ها، این عبارت شیخ که گوندن فقط به خاطر عدم انتقال به ورثه بود، میگه این نخیل ها منتقل به ورثه نمیشه. یه بعد به من ایراد نگید که این چه ربطی داره، رب اینجاش نداره که نخیل ها منتقل شد به ورثه، تا اینجاش سید چیز شیخ طوسی میگن اگر مدیون است میت و از دنیا رفت اصلا نخیل امان طلبه برسه نمیشه. تا اینجا شما از شیخ میگیریم میگه منتقل نشد. حالا که منتقل نشد فرض اینه که ماه سومه که انو خور ماه در نیمده، ماه چهارم خور ماه در میاد و 100 میلیون میشه قیمتش. خب اینا تو ملک ورثه که نیست که منتقل نشد. این شیخ طوسی دارم میگن در حکم ملک میته و هنوز گویا میت زنده است و میخواد دینش رو ادا بکنه. اگه زنده بود 100 میلیون رو باید میداد به طلبکارا. حالا ورثه باید هم کارو بکن. من تا ورثه رو ما یه چیز اضافه کردیم، گفتیم یه ماهی که زحمت کشیدن حقه یه ماشین رو برد. صلی الله علی محمد و آله.